ساعت 19 به وقت تهران به صدای رادیو فردا گوش میکنید. خوش آمدید به این مجله خبری در شامگاه سه‌شنبه 21 دیماه برابر با 11 ژانویه 2022 میلادی هستیم. من کیان معنوی همراه با همکارانم در رادیو فردا با مجموعی از خبر و گزارش. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم شاهین بشیر.
با سلام. انجمن قلم آمریکا در بیانیه‌ای با اشاره به جانباختن بکتاش آبتین و وضعیت نگران کننده زندانیان در ایران، خواستار آزادی فوری سه عضو دیگر کانون نویسندگان شامل رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و آرش گنجی شد. این سه عضو کانون نویسندگان ایران که به اتهام‌های امنیتی احکام حبس دریافت کردند، در زندان اوین زندانی هستند. این انجمن اشاره کرد که دلیل حبس این نویسندگان دفاع از آزادی بیان و مخالفت مدنی با سانسور دولتی بوده و اتهام‌های وارد شده به آنان جعلی بوده است. انجمن قلم آمریکا در روزهای اخیر دو بیانیه دیگر نیز درباره بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران، خواستار آزادی فوری بی‌قید و شرط او و دیگر زندانیان سیاسی شده بود. بکتاش آبتین روز 18 دی در پی ابتلا به کرونا و تأخیر 10 روزه مقام‌های زندان اوین در انتقال به بیمارستان و مداوایش جان باخت. سازمان زندان‌ها با صدور بخشنامه‌ای آزار روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی را ممنوع اعلام کرد. در این بخشنامه تأکید شده که انگشت نگاری از زندانیان یا بازرسی بدون لباس از زندانیان باید محدود به موارد خاص شود و زندانیانی که دارای بیماری حاد هستند یا جراحت دارند پذیرش نشوند. همچنین در بخشنامه گفته شده است که متهمان باید در 48 ساعت اولیه پس از بازداشت امکان تماس تلفنی با خانواده یا وکیل خود را داشته باشند. انتشار این بخشنامه در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی همواره متهم بوده که به قوانین و بخشنامه‌های مصوب خود نیز پایبند نیست و به صورت مستمر قوانین داخلی خود را نقض می‌کند. صبح سه‌شنبه سبا سفیدی، شهروند بهایی ساکن تهران، از طرف مقامات قضایی جمهوری اسلامی بازداشت شد. خانم سفیدی که برای پاسخ دادن به برخی سوالات در پرونده بازداشت ارسلان یزدانی به شعبه 2 دادسرای امنیت اوین احضار شده بود، به گفته ماموران امنیتی برای انجام تحقیقات بیشتر باید در بازداشت بماند. در تاریخ 8 مهر ماه خانه مسکونی خانم سفیدی از طرف ماموران وزارت اطلاعات مورد بازرسی قرار گرفت و لوازم شخصی مانند تلفن همراه و لپتاپ وی ضبط شد. در آن تاریخ خانم سفیدی برای بازجویی به دادسرای اوین احضار شده بود. در متن احضاریه اشاره‌ای به اتهامات احتمالی وی نشده بود. پیش از این ارسلان یزدانی، شهروند بهایی ساکن تهران، نیز بازداشت و پس از گذراندن 46 روز در زندان به قید وثیقه آزاد شد. در سالهای اخیر تعداد زیادی از بهاییان ساکن ایران بازداشت و شماری از آنها به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. خبرگزاری تسنیم با بررسی آمارهای رسمی نوشت که پس از یک دوره کاهش قابل توجه شمار ابتلا و مرگ ناشی از کرونا در ایران، میزان ابتلای روزانه طی 3 روز اخیر رشدی 175% داشته است. به گزارش تسنیم، از ابتدای هفته جاری تا کنون نرخ بستری بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های ایران بیش از 77% افزایش داشته. در این حال وزارت بهداشت در آماری رسمی اعلام کرد که در شبان روز گذشته نزدیک به 1970 بیمار کووید 19 در ایران شناسایی شدند و در همین مدت نیز 25 بیمار جان خود را از دست دادند. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد مبتلایان و جانباختگان بارها با تردید کارشناسان بهداشت مواجه شده است.
سپاسگزارم شاهین بشیری. در اینجا نگاهی داریم به محتوای این مجله شامگاهی رادیو فردا. Thank you. کلیات لایحه بودجه 1401 به تصویب مجلس رسید و بررسی جزئیات آن آغاز شد. تأثیر این لایحه بر نرخ تورم ایران را بررسی می‌کنیم.
هم محافل کارشناسی جمهوری اسلامی، هم محافل کسب و کار ایران و هم افکار عمومی به هیچ وجه اعتقاد ندارند که این بودجه بتواند بر نرخ تورم ایران تأثیر بذاره و قیمت‌ها رو مهار کنه.
نگاهی داریم به ادامه جلسه دادگاه حمید نوری متهم کشتارهای 67 که امروز جریان دارد. و اینکه رئیس جمهوری قزاقستان روز دوشنبه مدعی شده است که کشورش در نارامی‌های خشونتبار و بی‌سابقه هفته گذشته یک کودتا را سرکوب کرده است.
خب اشاره آقای توقایف به کودتا به نوعی پرهیز از پذیرش اعتراض مردمی بود که زمینش هم خب برای سالها در قزاقستان فراهم بود.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. درود بر شما. این مجله شامگاهی را با ادامه واکنش ها در پی جانباختن بکتاش آپتین ادامه می دهیم. واکنش ها به جانباختن بکتاش آپتین در ایران و کشورهای دیگر همچنان ادامه دارد. آقای آپتین از اعضای کانون نویسندگان ایران روز شنبه پس از چند روز به سر بردن در حالت کمای مصنوعی جان باخت. کانون نویسندگان ایران مقامات جمهوری اسلامی را به دلیل تعلل و تأخیر در انتقال وی به بیمارستان مسئول مرگ وی می دانند. کیانوش فرید به این واکنش ها می پردازد.
در آخرین واکنش انجمن قلم آمریکا با اشاره به جان باختن بکتاش آپتین و وضعیت نگران کننده سلامتی زندانیان در ایران خواستار آزادی فوری 3 عضو دیگر کانون نویسندگان رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و آرش گنجی که در زندان ابین دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند شده است. در این بیانیه علت حبس این نویسندگان زندانی دفاع از آزادی بیان و مخالفت مدنی با سانسور دولتی اعلام شده و اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام که توسط قوه قضایی علیه این نویسندگان مطرح شده جعلی خوانده شده است. انجمن قلم آمریکا در روزهای اخیر 2 بیانیه دیگر نیز درباره بکتاش آپتین صادر کرده بود. این انجمن روز 17 دی ماه به همراه 18 نهاد مدافع آزادی بیان و حقوق بشر در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به وضعیت جسمی وخیم بکتاش آپتین، شاعر و فیلمساز ایرانی، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او و دیگر زندانیان سیاسی شده بودند. در این بیانیه بعد رفتاری با زندانیان و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی را مشکلی سیستماتیک در زندان‌های ایران توصیف شده است. انجمن قلم آمریکا همچنین روز 20 دی ماه در واکنش به جان باختن بکتاش آپتین اعلام کرد مرگ او مطلقاً قابل پیشگیری بود و حبس ناعادلانه این شاعر و فیلمساز با کمک و معاونت حکومت ایران عملاً به حکم اعدام تبدیل شد. دیدبان حقوق بشر نیز با انتشار 1 بیانیه مرگ بکتاش آپتین شاعر و فیلمساز در بازداشت را نشانی از وضعیت وخیمی که مقامات ایران برای منتقدان زندانی ایجاد کرده‌اند دانسته و تأکید کرده که مقامات ایرانی باید تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه‌ای را در مورد مرگ‌های اخیر گزارش شده در بازداشتگاه‌ها انجام دهند. همزمان بیش از 30 نفر از زندانیان سیاسی از جمله آرش گنجی نیز در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه جرم بکتاش آپتین دفاع از آزادی بیان بود نوشتند جریانی که با کلید خوردن پروژه قتل‌های زنجیره‌ای آغاز شد و جان 2 تن از شریف‌ترین اعضای کانون نویسندگان ایران محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را گرفت هنوز ادامه دارد. در این نامه با توصیف تأخیر صورت گرفته در روند درمان بکتاش آپتین آمده است اگر دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی به هر دلیل دیگری نمیتواند مانند آن سالها در روز روشن دگراندیشان را خفه کند، راه‌های تمیزتری برای بریدن صدای منتقدان خود پیدا کرده است. همچنین جمعی از نواندیشان دینی نیز با انتشار یک بیانیه با خانواده بکتاشت آبتین ابراز همدردی کردند و نوشتند به حکم تعهد انسانی و اعتقادی خیش این بیدادگری آشکار به حقوق شهروندان بیگناه را محکوم می‌کنیم و به مشایخ دین و ملت هشدار می‌دهیم که این سخن فراموش شده امیرالمؤمنین را به گوش جان بخوانند که هیچ ملتی به وارستگی نمی‌رسد مگر آنکه حق ناتوان را از قدرتمند با صراحت و بی لکنت بستاند. بر اساس گزارش‌های کانون نویسندگان ایران، مقام‌های قوه قضاییه با وجود آگاهی از بیماری زمینه‌ای بکتاش آبتین، مهر ماه سال 99 در اوج شیوع کرونا در ایران او را برای اجرای حکم 6 سال زندان بازداشت کردند. کانون نویسندگان ایران بارها تاکید کرده که حکومت، قوه قضاییه و مسئولان زندان با تعلل و تأخیر برای انتقال بکتاشت آبتین به بیمارستان جان او را گرفتند. آیدا حمیدی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران:
همونطور که از طریق اطلاعیه کانون مطلع شدید، حکومت بکتاش و آبتین عضو شجاع و آزادیخواه کانون نویسندگان ایران را از ما گرفت. بکتاش و آبتین در اثر کرونا و عوارض اون از دست نرفته، بلکه در اثر تأخیر آمدانه در اعزام به بیمارستان و پیشتر از اون در اثر پرونده سازی حکومته که جان عزیزش از دست رفته. در واقع مرگ آبتین یک بار دیگه داره به اذهان فراموشکار یادآوری میکنه که با حکومتی طرف هستیم که ماهیتش آزادی کشیه و در این حال به ما یادآوری میکنه که در همین زندانها، در همین لحظه‌ای که ما سوگوار از دست رفتن آبتین هستیم، صدها جان عزیز دیگه در زندانها هستن که برای هر کدوم از اونها ممکنه این اتفاق تکرار بشه.
اتهامات سه نویسنده دیگر عضو کانون نویسندگان ایران و بکتاشت آبتین، انتشار خبرنامه داخلی کانون، آماده کردن کتاب پژوهشی درباره تاریخ 50 ساله کانون، بیانیه‌های کانون و حضور بر مزار جان باختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای جعفر پوینده و محمد مختاری و همچنین شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو اعلام شده است.
کیانوش فرید نگاهی داشت به ادامه واکنش‌ها به مرگ بکتاش آبتین.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
کلیات لایحه بودجه 1401 که توسط ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده به تصویب مجلس رسید و بررسی جزئیات آن آغاز شد. بحث در مورد این لایحه همچنان پیرامون چند موضوع اصلی از جمله تأثیر آن بر نرخ تورم ایران ادامه دارد. در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، به این موضوع پرداختیم.
آقای رئیسی در مبارزات انتخاباتی اخیر به اصطلاح گفته بود که تلاش میکنه در طی یکی دو سال اول زمامداریش نرخ تورم ایران رو به شدت کاهش بده و حتی به تدریج اون رو به زیر 10% برسونه. مهمترین مسئله‌ای که با این بودجه سال 1401 که لایحه‌اش توسط خود او به مجلس تقدیم شده، مهمترین مسئله‌ای که در این لایحه مطرحه اینه که این لایحه کسری داره، کسری زیاد داره. ببینید، بود آخرین بودجه آقای روحانی گویا حدود 50%ش کسری بود و یکی از عوامل اصلی این که نرخ تورم ایران در حال حاضر بر اساس ارزیابی مرکز آمار روی 44-45% دور میزنه، بر اساس ارزیابی بانک مرکزی بالای 50% دور میزنه، عامل اصلیش همون کسری شدید بودجه دولت روحانیه. حالا برای این لایحه بودجه آقای رئیسی همون مشکل مطرحه. یعنی این بودجه‌ای که ایشان ارائه داده بودجه‌ای هست که بر اساس ارزیابی های مرکز پژوهش‌های مجلس بین 300 تا 600 هزار میلیارد تومان، یعنی در واقع 44% بودجه کسریه و این کسری هست که عامل اصلی تورم هست در ایران، و تا وقتی که مشکل کسری بودجه حل نشه، مشکل تورم هم حل نخواهد شد. این یک نکته. نکته دیگه اینه که مسئله ارز 4200 تومانی هست که بحث بر سر اون زیاده. گروهی میگویند که اعطای این ارز ترجیحی 4200 تومانی باعث فساد شده و این ارز با این نرخ ترجیحی به وسیله عده‌ای تصاحب شده و به ثروت‌های چند میلیارد دلاری دست پیدا کردند از راه همین ارز ترجیحی. در عوض گروه دیگری در درون جمهوری اسلامی میگویند که به هر حال این ارز ترجیحی اگر هم به فساد دامن زده، ولی باعث شده که قیمت بعضی از کالاهای اساسی، مثلا دارو به خصوص، در یک سطحی باقی بمونه که مردم بتونن اونها رو بخرن. و اگر این ارز 4200 تومانی حذف بشه، باعث میشه که این در واقع این کالاهای اساسی از گندم گرفته تا مواد روغنی تا ذرت تا سویا و به خصوص مسئله داروها باعث بشه که فشار تورم بر مردم به حد غیر قابل تحملی برسه. هم محافل کارشناسی جمهوری اسلامی، هم محافل کسب و کار ایران و هم افکار عمومی به هیچ وجه اعتقاد ندارند که این بودجه بتواند بر نرخ تورم ایران تأثیر بذاره و قیمت‌ها رو مهار کنه.
آقای خاوند، دولت ابراهیم رئیسی میگه که با این بودجه نرخ رشد کشور رو به 8% خواهد رسون. چند اندازه شما با این خوشبینی سهیم هستید؟
ببینید، نرخ رشد 8% همیشه آرزوی برنامه ریزان و بودجه ریزان جمهوری اسلامی بوده. در تمام برنامه‌های 5 ساله جمهوری اسلامی، عمرانی 5 ساله جمهوری اسلامی، گفته شده که نرخ رشد ایران باید برسه به 8%. این اتفاق نیفتاده. بر اساس ارزیابی‌های گوناگون از محافل گوناگون، در مجموع به این نتیجه ما میرسیم که طی 43 سال جمهوری اسلامی میانگین نرخ رشد سالانه جمهوری اسلامی فقط 1% بوده. طی همین 10 سال گذشته در دوره آقای روحانی و به اصطلاح 2 سال حتی قبل از اون، در مجموع در دهه 1390 میانگین نرخ رشد سالانه ایران چیزی بوده در حد 0. حالا چطور و بر اساس چه اهرم‌هایی آقای رئیسی میخواد بودجه ایران رو، وضعیتی رو به وجود آورده باشه که نرخ رشد ایران برسه به 8%؟ بودجه عمرانی ایران البته در این لایحه بودجه نسبت به سال گذشته مقداری افزایش پیدا کرده، ولی این بودجه هم خرج عمران نخواهد شد. با توجه به کسری بودجه، بخش بزرگی از همین بودجه بسیار حقیر عمرانی ایران هم صرف پرداخت هزینه های جاری میشه. در این شرایط فعلی ایران از سرمایه گذاری بخش خصوصی به مقدار زیادی خبری نیست. حتی نرخ سرمایه گذاری ایران 0 و میدونیم که سرمایه گذاران خارجی هم به ایران نمیان. پس این رشد 8% از کجا به دست میاد؟ و در مجموع شاید بشود مثلا نرخ رشد ایران رو در حد 2% یا 3%ی که سازمان‌های بین‌المللی پیش‌بینی کردند یا سازمان‌های داخلی کارشناسی ایران پیش‌بینی می‌کنند حفظ کرد، ولی سطحش از این بالاتر نمیره. و به همین علته که میشه در مجموع گفت که با توجه به چنین لایحه بودجه‌ای و با توجه به مجموعه وضعیت سیاسی ایران، وضعیت اقتصادی ایران، روابط بین‌المللی ایران، دستیابی به نرخ رشد 8% در شرایط کنونی غیر ممکنه.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، منتظر شنیدن دیدگاه ها و نقطه نظرهای شما در خصوص مسائل مهم روز هستیم. در اینجا نگاهی داریم به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا.
خون در رگ ما، گرانی رهبر ماست. یه خانم اومد تو مغازه گفت آقا 1 کیلو کله مرغ میخوام. گفت 25,000 تومان. گفت آقا دو روز پیش 20 تومان بود، چیزی مرتبه را بالا. گفت آقا قیمت ها لحظه ساعتیه، ده ماهی و سال نیسته، هر لحظه قیمت بالا میره. این از کشور امام زمان، این از کشوری که وعده های تو خودی به مردم دادن. حالا خانم برای یک کله مرغ پول نداره بخره، عده از پرخوری خوابشو نمیبره، عده از گرسنگی خوابشو نمیبره.
خمینی اوائل انقلاب گفت که ما نفت و اتوبوس و آب و مجانی میکنیم، ما ملت ایران رو به معنویت میرسونیم، ما ایرانیان رو در رفاه خواهم رسون و برای ایرانیا بهترین امکانات رو فراهم خواهم کرد. میخوام بگویم که امروز ما دیدیم واقعا چی رفاهی و چی مجانی که ملت ایران امروز به جای که در تخت خوابشان، در خونه شخصیشان، در اتاق شخصیشان شب رو صبح کنن، در یک شب رو صندلی اتوبوس‌های شهری 20 تا 25 هزار تومان اجاره میدهن. این هم معنویت ایرانیا که حاکمان جمهوری اسلامی ایران بهش همواره اشاره میکردن و ایرانیان رو به مقام انسانیت میخواستن برسونن. واقعا شرم بر این حاکمان دروغگوی جمهوری اسلامی ایران باد.
ما مردم ایران باید جلو این قرارداد ننگین 25 ساله‌ای که با چین میخواد بسته بشه یا شاید تا الان بسته شده، باید سکوت نکنیم و باید حتی شده مخالفت خودمون رو به نحوی نشون بدیم.
وزیر نفت دولت 13 اعلام میکنن که از طریق یارانه توزیع نفت و بین افرادی که برای خود رو دارن تو ایران توضیح میکنن و این اسمشو نعمت میذارن. نمیدونم شما مردم سرکار گذاشتین یا خودتون واقعا متوجه نیستین چی میگین. این همه بلا و مصیبت سر مردم ایران آوردین، اصلا از تمام دنیا دیگه ایزوله شده، بعد الان میگین این اجبار و فشار و فقر و گرانی و کمبود و سر مردم میذاریم و بهش برشن بگیم نعمت. من دیگه نمیدونم چی بگم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دادگاه حمید نوری متهم کشتارهای 67 که در پی تعطیلات کریسمس و سال نو موقتاً تعطیل شده بود، بار دیگر از سر گرفته شده و امروز جلسه دوم اون برگزار شد و شاید هم هنوز در حال برگزاری است. برهاد اطلاعات دقیق‌تر رو فرشته قاضی همکار ما اینجا در استودیو کنار ماست که در اختیار ما میذاره. فرشته بگو تازه‌ترین خبرها در مورد جلسه امروز دادگاه.
امروز اولین جلسه دادگاه در سال جدید بود و طی اون آقای قاسم سلیمانپور از هواداران سازمان وحدت کمونیستی شهادت داد در رابطه با زندان گوهردشت و همچنین در رابطه با حمید نوری. آقای سلیمانپور گفت که سال 60 آبان 60 بازداشت شده و به 10 سال زندان محکوم شده به دلیل هواداری از سازمان وحدت کمونیستی و در سال 68 آزاد شده. ایشون همچنین گفتش که در سال 65 به زندان گوهردشت منتقل شده، قبل اون قزلحصار و اوین زندانی بوده و در رابطه با نقش حمید عباسی در این زندان گفت که او دادیار زندان گوهردشت بود و تصمیمات اساسی زندان رو او می گرفت. داوود لشکری رو هم به عنوان مسئول تدارکات زندان یا به گفته خودش به نوعی مسئول زندان معرفی کرد.
بسیار خوب. خب فرشته، چه علاوه بر این در قرار در طول هفته جاری باز هم جلسه دیگه ای برگزار بشه؟
بله، فردا هم جلسه ادامه خواهد داشت با شاهد دیگری که شهادت خواهد داد، ولی در جلسه امروز آقای سلیمانپور که به عنوان شاهد حضور داشت در رابطه با دیدار خودش با حمید نوری یا حمید عباسی در گوهردشت گفت که چندین بار او رو با چشم‌بند و همچنین بدون چشم‌بند دیده. گفت که بعد از اینکه به هیئت مرگ برده شده، در اتاق هیئت مرگ مصطفی پور محمدی و مرتضی اشراقی رو شناخته، تونسته بشناسه که اینها چه کسانی هستن و بعد از هیئت مرگ گفتش که به او 60 ضربه شلاق زدن و به گفته خودش این 60 ضربه شلاق رو یک پاسدار همراه با داوود لشکری و حمید عباسی در واقع با همدیگه زدن، به تناوب جای خودشون رو عوض کردن. آقای سلیمانپور همچنین گفتش که بعد از اینکه به زندان اوین بعد از اعدام‌های دست جمعی منتقل شده، اونجا از ایشون و سایر زندانیان خواسته شده که برن جلوی سازمان ملل تظاهرات بکنن، به این دلیل که سازمان ملل اعدام ها رو محکوم کرده بود و گفتش که خود او حاضر نشده این کار رو بکنه و بعد گفت ازشون خواستن که بیان مصاحبه بکنن در دفاع از جمهوری اسلامی و گروهی که بهش منتسب هست رو محکوم بکنن، که باز ایشون گفتش که چنین چیزی رو نپذیرفته، ولی در نهایت گفتش که سال 68 آزاد شده. موقع آزادی هم بدون چشم‌بند به گفته خودش حمید عباسی یا حمید نوری رو دیده و با او صحبت کرده.
سپاسگزاریم فرشته قاضی همکار ما در رادیو فردا. روند اولین جلسه دادگاه حمید نوری در سال 2022 رو به آگاهی ما رسون. خیلی سپاسگزاریم از تو. میرویم سراغ موضوع بعدی در این مجله شامگاهی. قاسم توقایف رئیس جمهوری قزاقستان روز دوشنبه مدعی شده است که کشورش در نارامی‌های خشونت‌بار و بی سابقه هفته گذشته یک کودتا رو سرکوب کرده و وعده داده که نیروهای اعزامی از سوی سازمان پیمان امنیت جمعی که به رهبری روسیه عمل می‌کنه به زودی قزاقستان رو ترک کنن. این در حالی است که نیروهای انتظامی همچنان در خیابان‌های قزاقستان حضور دارن. از سوی دیگه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم گفته که نیروهای این کشور که حدود 200 تن هستند به زودی خاک قزاقستان رو ترک میکنن. در گفتگو با تورج عطابکی تحلیلگر سیاسی در مورد ادعای سرکوب کردن یک کودتا در قزاقستان پرسیدم.
اشاره آقای چغایف به کودتا به نوعی پرهیز از پذیرش اعتراض مردمی بود که زمینش هم خب برای سالها در قزاقستان فراهم بود. ناکارآمدی دولت، فساد گسترده‌ای که به چشم می‌خورد، تبارسالاری، خویشاوندسالاری و از این دست، همه و همه دست به دست هم داده بودند و به خصوص نسل جوان رو به نوعی به رویت بی آیندگی در حقیقت بدل کرده بودند. و از این دست خب حضور اینها تو خیابون و اعتراض به وضع موجود کاملا طبیعی بود. اما مطمئنا در پس این داستان، یعنی بر بستر این اعتراض ها، نیروهایی بودند هم در درون حاکمیت و هم بیرون حاکمیت که تلاش کردند که به نفع جناح‌های رقیب استفاده بکنند. اما تمام اینها دلیل این نمیشه که از واژه کودتا در مورد این اعتراضات استفاده کنیم.
چنین اعتراضهایی که شاهدش بودیم در روزهای اخیر نشون میده که همونطور که شما هم گفتید یه پیشینه باید باشه، باید یک اراده بالقوه و درخواستی وجود داشته باشه که بتونه یک دفعه به این صورت سر در بیاره. اما در این میان حضور روسیه رو میبینیم و کشورهایی که تحت پوشش سازمان پیمان امنیت جمعی در وقایع و رویدادهای قزاقستان شرکت کردند، آیا اونها به چه انگیزه‌ای در این موضوع داخلی قزاقستان دخالت کردند؟
خب اجازه بدید بگم که سازمان امنیت جمعی حضورش بیشتر حضور روسیه است، با 3000 تکاور در حقیقت، در قیاس مثلا با 70 سرباز ارمنستانی یا 200 سرباز تاجیکستانی. خب بی تردید شمار تکاوران روسیه به جد مطرحه. اما اینجا هم اشاره کنم که این حضور سازمان امنیت جمعی برای نخستین باره که ما شاهدش هستیم. پیشتر در اتفاقاتی که در قرقیزستان می افتاد یا در منازعات بین تاجیکستان و قرقیزستان و یا در مورد مسئله قره‌باغ، هیچگاه ما شاهد حضور این نیروهای سازمان امنیت جمعی نبودیم. ولی این بار گویا
وضعیت قزاقستان به نوعی برای روسیه و برای سازمان امنیت جمعی به جد مطرح بوده و نگران کننده بوده که تلاش کردن حالا در تعامل با آقای توقایف و یا مستقل از اینها به نوعی تصمیم بگیرن که حضور خودشون رو در قزاقستان و در این مناقشات به نوعی مطرح کنن.
آقای عطاوکی، بعضی ها این گونه ارزیابی میکنن که حضور روسیه در قزاقستان به مفهوم اینه که ولادیمیر پوتین میخواد بگه که هنوز بر اقمار پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق کنترل داره و براش مهمن. آیا علاوه بر روسیه کشورهای دیگری هم هستن که وضعیت قزاقستان براشون مهم باشه؟
بی تردید چین با یک مرز 1700 کیلومتری یکی از قدرت‌های مطرح در قزاقستان، قدرتش هم متکی بر نفوذ گسترده اقتصادی که به ویژه در سال‌های اخیر در زمان زمامداری آقای توقایف گسترده و گسترده‌تر شده، به ویژه در پهنه انرژی و تأسیسات مشرف به تأمین انرژی. همینجا اشاره کنم که سیاست چین در برابر بحران قزاقستان سیاست در حقیقت دوری از دخالت بوده، سکوت پیشی کرده، اما نمیتونه از رقابت خودش با روسیه چشم بپوشه. درسته که چین و روسیه رفیق غار یکدیگر هستند در این منطقه، اما به هر صورت منافعی دارن در آسیای مرکزی هر کدومشون که میتونه گاه در برابر همدیگه قرار بگیره. بنابراین چین تلاش میکنه ضمن در حقیقت نوعی رصد کردن رفتار روسیه، اجازه به روسیه نده که رویای بازگشت به مرزهای اتحاد جماهیر شوروی رو در سر بپرورونه و قزاقستان رو به نوعی از چین جدا کنه.
تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در مورد ادعای قاسم توقایف رئیس حکومت قزاقستان در مورد اینکه کودتایی رو در نارامی‌های اخیر این کشور خونسا کرده به رادیو فردا توضیح می‌داد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
تا پایان این مجله از شما دعوت می‌کنیم به چند تا خبر دیگر توجه فرمایید. شماری از زنان روز سه‌شنبه در کابل با مطالبه مشارکت زنان افغانستان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی تجمع کردند. بر اساس فیلم‌هایی که خبرگزاری آماج نیوز منتشر کرده، تجمع کنندگان گفتند که دولت بدون زن در این کشور غیر قابل قبول است. پیش از این نیز تجمع‌هایی از سوی زنان و دختران در چند شهر افغانستان برگزار شده. از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان در تابستان سال جاری گزارش‌های بسیاری در مورد محدود شدن حقوق زنان و دختران در این کشور انتشار یافته. این موضوع انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و جامعه جهانی را به همراه داشته است. و خبر دیگر این که ارتش کره جنوبی و گارد ساحلی ژاپن اعلام کرده که کره شمالی روز سه‌شنبه یک موشک بالیستیک دیگر رو آزمایش کرده که حتما همکاران ما در بخش‌های بعدی خبری به آن خواهند پرداخت. به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا می‌رسیم. سپاسگزاریم از توجهتان تا این لحظه. به مجله شامگاهی همکاران ما همراه شما خواهند بود در بخش‌های بعدی خبری. در اینجا من کیان منوی همراه با همکارانم در این بخش خبری فعلا به شما بدرود میگیم. جامعه
به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. در سالهای اخیر به رغم همه تلاش‌ها و تبلیغات رسمی و غیر رسمی، ازدواج در ایران کاهش پیدا کرده. وزارت ورزش و جوانان پیش از این گفته است تمایل به ازدواج میان جوانان 33% کاهش داشته. در عوض بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که آمار طلاق بیش از 16% افزایش پیدا کرده و 11-13% طلاق‌های ثبت شده مربوط به زندگی‌های مشترک 20 ساله و بیشتر است. همخانگی بدون ازدواج، آنچه در ایران ازدواج سفید خوانده می شود و حتی ازدواج موقت در این میان گزینه های محبوب تر یا دست کم پرشمارتر به شمار می آیند. زینب پیغمبرزاده، دانش آموخته مطالعات اجتماعی جنسیت، می گوید در شرایط فعلی ایران صیغه یا ازدواج موقت از همخانگی بدون ازدواج گزینه بهتری است، مخصوصا برای زنان.
افرادی که وارد این روابط میشن در معرض مشکلات متعددی قرار میگیرن از جانب همسایه‌هاشون، خانواده‌هاشون. ممکنه که مورد برخورد قضایی قرار بگیرن اگه تو موقعیتی قرار بگیرن که رابطه خارج از ازدواجشون مشخص بشه. اما افرادی که وارد رابطه صیغه میشن این مشکلات قضایی رو کمتر پیدا میکنن و اگر این رابطه منجر به بارداری زن بشه، بچه‌ای که متولد میشه حقوق قانونی داره.
ازدواج موقت عقدی است برای مدت معین و محدود با مهریه معلوم میان زن و مرد. با پایان مدت این عقد رابطه ازدواج خود به خود منقضی می شود. همینطوری و بر اساس این تعریف بسیار کلی که نگاه کنیم، پیوند قانونی و آزادانه است که فاقد پیچیدگی های ازدواج دائم هم هست. با این حال همش هم این نیست. از یک سو پای فرزندان حاصل از این ازدواج موقت به میان میآید و از سوی دیگر بخش‌های دیگر قوانین خانواده از جمله حق یک جانبه چند همسری برای مردان در قوانین خانواده برآمده از اسلام. با این حال زینب پیغمبرزاده معتقد است حتی در همین وضعیتی که قانون خانواده در ایران دارد و ای بسا به خاطر همین وضعیت، ازدواج موقت بسیاری از محدودیت‌ها را از سر راه زنان بر می دارد.
ازدواج موقت امکانی رو میده به زوج که اگر خواستن این رابطه رو تموم کنن. مخصوصا این اهمیت بیشتری داره برای زنها که به صورت قانونی تو ایران حق طلاق ندارن و تابویی هم که در مورد طلاق وجود داره باعث میشه که زنها نتونن جدا بشن اگر عقد دائم کرده باشن.
با این حال صیغه اغلب به شکل دیگری قضاوت می شود. خیلی ها آن را رابطه سرکوبگر و صرفاً برای تمتع جنسی مردان می دانند. این صدای یک شنونده مجله جامعه رادیو فرداست.
مثلا انگ تنفروشی یا مثلا این که در قبال خب صیغه شدن در قبال یه مبلغی یه پولی رو می گیرن، مثلا یه روز، یه هفته، یه ماه، یا یه سال، یا به مدتی صیغه می شن. هیچ زنی یا هیچ دختری توی زندگیش یا مثلا توی فکری که داره، یعنی برنامه‌ای که برای آینده‌اش داره، هیچ زن یا هیچ دختر اینجوری فکر نمی‌کنه من تنفروش بشم یا مثلا برم صیغه بشم. از دید من همه اینا مظلوم، یعنی مورد ظلم واقع شده جامعه مردسالارانه ایرانن، یعنی دین سالارانه و مردسالارانه.
یا این شنونده که ازدواج موقت را لطمه ای به کرامت زن می‌داند.
در جامعه کنونی ما در حال حاضر انتقادات زیادی به صیغه وارد است. اینکه صیغه یا ازدواج موقت رو یک رابطه صرفاً مکانیکی میدونن که استفاده ابزاری داره، یک تشریفاتی هستش برای پاسخگویی و ارضای میل جنسی مرد و در مقابل تأمین مالی زن. زن اینطور برداشت میشه که به کرامت زن لطمه وارد میشه و اون جایگاه زن شناخته نمیشه و اینکه فاقد اون قابلیت های ازدواج دائم هستش و فاقد هر گونه احساسات و عواطفه و فقط یک اتفاق جسمی در اینجا میفته که دو طرف فاقد هر گونه احساسات و عواطف هستن.
از طرفی ازدواج موقت اغلب به صورت پنهانی رخ می‌دهد و حتی ثبت نمی‌شود و همین ویژگی پنهانی بار اخلاقی و اجتماعی و حتی روانی متفاوتی را بر روی رابطه موقت می‌گذارد. این شنونده مجله جامعه رادیو فردا در بیان آنچه کراهت صیغه می‌خواند به همین وجه پنهانی اشاره دارد.
صیغه غالبا یک رابطه زناشویی قانونی پنهانی است. توجه داشته باشید، قانونی ولی پنهانی، و شاید کراهت این عمل قانونی از یک رابطه زناشویی غیر قانونی بیشتر باشه. نصیب یک طرف پول و نصیب یک طرف لذت.
اما چه ازدواج موقت کراهت داشته باشد یا نداشته باشد، آنچه آمار و گزارش ها نشان می دهند کاهش ازدواج دائمی و تمایل به ازدواج دائمی است. سال گذشته بود که پروانه سلحشوری نماینده سابق تهران در مجلس خواستار ترویج ازدواج موقت قانونی شده بود. باید دید این ازدواج چه راهکارهایی برای حمایت از زنان و فرزندان احتمالی در رابطه موقت تدارک دیده است. مهمتر از هر چیز این است که اگر ازدواج موقت کردید، این ازدواج را ثبت قانونی کنید. در صورت ثبت قانونی ازدواج، اگر فرزندی از این رابطه داشته باشید، پدر میتواند برای او شناسنامه بگیرد و اگر چنین نکرد، زن میتواند از دادگاه بخواهد که او را ملزم به گرفتن شناسنامه برای فرزند خود کند. زن در ازدواج موقت ثبت شده حتی میتواند با گرفتن حکم امین موقت خودش برای فرزند حاصل از ازدواج موقت شناسنامه بگیرد. با این همه بسیاری از شهروندان، بسیاری از زنان و حتی خانواده هاشان ممکن است همچنان حتی رابطه بدون هیچ گونه ازدواج و ثبتی را به ازدواج موقت و همه احساسات منفی که اطراف آن جریان دارد ترجیح دهند. حسین قاضیان، جامعه شناس، بخشی از این نگاه سراسر منفی به ازدواج موقت را هم محصول آزردگی جامعه از اسلام و حکومت اسلامی در 43 سال اخیر می داند.
بخشی از این موضوع پیوند خورده با مذهب، با اسلام، با شیعه، شیعه سیاسی شده بعد از انقلاب. خب بخشش ناشی از اینه که گرایش ضد اسلامی قوی تر شده در جامعه ما. هر چیزی که با اسلام یک جوری ارتباط داشته یک نوع تنفر و اشمئزازی میاره که خودشو ممکنه در قبیح دونستن چیزهایی نشون بده که به اسلام وابسته است. بنابراین اینم بهش اضافه شده، به علاوه اون خورده فرهنگی که تاریخاً از این صیغه می آمده، یعنی خورده فرهنگ قشر مذهبی سنتی طبقه پایین حاشیه‌ای همراه این بوده و اون یه چیز مبتذل و سطح پایین محسوب می شده. پیوند خوردنش با حکومت هم یه عامل دیگه بوده که باعث شده که بیش از اندازه شاید ضد ارزش به شمار بیاد، به دلیل اینکه حکومت هم مروج صیغه بوده در جامعه ایران.
و زینب پیغمبرزاده، دانش آموخته مطالعات اجتماعی جنسیت، که میگوید اگر حقوق نابرابر و تبعیض‌آمیزی مثل حق چند همسری مردان در قوانین خانواده ایران نبود، زنان مستقل میتوانستند آزادی و استقلال بیشتری را در ازدواج موقت تجربه کنند.
اگر این چند همسری وجود نداشته باشه، ازدواج موقت میتونه برای زنی که مستقل به لحاظ مالی شرایط بهتری نسبت به ازدواج دائم حتی ایجاد بکنه، چون زن در ازدواج موقت مجبور به تمکین عام نیست، یعنی حق قانونی خروج از کشور، حق اشتغال، حق تحصیل، حق خروج از منزل، این حقوق رو داره و برخی هم معتقدن که نیازی به اذن پدر نداره، بنابراین خودش میتونه برای اینکه وارد این رابطه بشه تصمیم بگیره.
انتخاب شما هر چه که هست. پیشنهاد حسین قاضیان، جامعه شناس، آگاهی است. او میگوید آگاهانه و با توجه به همه محدودیت‌ها، قوانین و واقعیت‌ها انتخاب کنید.
اینجا فقط یه روکش مقبولی دارن پیدا می‌کنن افراد برای اینکه اون رابطه‌ای رو که با هم دیگه دارن به اصطلاح محفوظ نگه دارن، یعنی هم از حمله دولت یا حکومت به اصطلاح که رابطه های غیر این رو نمیپذیره، هم از گزند دیگران که فکر میکنن که حالا این دیگه یک رابطه ازدواج، بنابراین به اصطلاح دهنشون بسته میشه. اگر ما از قبل بدونیم که داریم وارد چنین وضعیتی میشیم، خب اون وقت یه انتخاب شاید آگاهانه تری باشه برای وضعیتی که حکومت و بخشی از جامعه رابطه بسیار جنسی بیرون از ازدواج رو نمیپذیرن.
از افزایش مبلغ وام ازدواج تا تبلیغات گسترده رسانه‌های حکومتی و سخنرانی‌های نماز جمعه و حتی پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان برای وقف جهیزیه و کمک هزینه ازدواج، همه یک هدف را دنبال می‌کنند: تشویق به ازدواج و البته فرزندآوری. دو پدیده که طرفداران هر دو در ایران به شدت کاهش پیدا کرده و این حکومت ایران از آقای خامنه‌ای تا مسئولان وزارت ورزش و جوانان را نگران می‌کند. مرسی که به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضرحیدری گوش کردید. خدا نگهدار تا هفته بعد.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.